افغان محصولاتو د نندارتون په باب مرکوه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مصطفی صدیقی ستړي تر غلې اوراتون کې نیم ساعت له تاسو سره د مهرباني.
تشکر از خودت نوریاس نوری، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. امروز دوشنبه 9 ماه اوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 ماه فوریه سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای با شما این هم سرخط تازه ترین های افغانستان و جهان. هیئت تحقیق حکومت افغانستان میگوید در عملیات نظامی در کنر 65 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند، اما نیروهای ناتو کشته شدن ده غیر نظامی را تایید نمی کنند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز به بریتانیا سفر کند. در پهلوی ملاقات با مقامات ارشد این کشور یک موضوع مهم دیگر این است.
در موزیم ملی بریتانیا بخش موزیم گنجینه باختر که مربوط به افغانستان است به نمایش گذاشته میشه و رئیس جمهور در اینجا این بخش موزیم افتتاح میکنند.
نمایش تولیدات افغانستان در نمایشگاه تجارتی بین المللی در دبی.
بادام، پسته، چارمغز، کشمش، همچنان سیب، انار، اینا به نمایش گذاشته شده.
سرانجام پس از جار و جنجال های طولانی ولسی جرگای افغانستان صاحب رئیس شد. مردم از عبدالرؤوف ابراهیمی چه تقاضا دارند؟
تقاضای از این داریم که امین ملیت پرستی و ملیت گرایی و امین گفارا دور بگذارن از پارلمان، فقط به خاطر منافع ملت و دولت و حکومت خود افغانستان کار کنند.
در تازه ترین تحولات جهان بر اساس گزارش ها معترضان مسلح کنترل نزدیکترین شهر به ترابلس پایتخت لیبیا را در دست گرفتند. آنان در شهر زاویه شعار می دادند که قذافی خارج شو و این است انقلاب ما. وزیر خارجه امریکا گفته است که واشنگتن آماده است تا با معترضان ضد رژیم قذافی کمک کند و این موضوع را در جریان مسافرتش به شهر نیویورک گفت. عمرو موسی سرمنشی سابق اتحادیه عرب گفته است که می‌خواهد خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر نامزد کند. محمد غنوشی صدر اعظم تونس استعفا کرد. بسیاری از معترضان بر او که از متحدان سابقه دار رئیس جمهور بن علی بود قهر بودند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران خواهان آزادی رهبران مخالفان شده است. و رئیس جمهور فرانسه آلان ژاپ صدر اعظم سابق این کشور را به حیث وزیر خارجه اش تعیین کرده است. باز هم خوش آمدید و در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در چند روزنامه بین المللی در افغانستان. اما حالا هرچند نیروهای ناتو کشته شدن ده‌ها تن از غیر نظامیان در عملیات نظامی اخیر در ولایت کنر را تایید نمی کنند، اما هیئت تحقیق حکومت افغانستان که از منطقه بازدید کرده می گوید 65 نفر از غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان در این عملیات کشته شدند. هیئت دولت افغانستان گزارشش را روز گذشته به رئیس جمهور کرزی سپرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش هیئت تحقیقاتی دولت افغانستان می نگارد که در نتیجه این عملیات سه روزه در ولسوالی غازی آباد کنر به شمول 40 طفل 65 نفر کشته شدند. اما ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات را که یک هفته قبل صورت گرفته هنوز رسما تایید نکرده است. پیمان ناتو با ویدیو فیلمی که از صحنه جنگ در دست دارد اصرار می‌ورزد که در این عملیات که به تاریخ 17 ماه جاری انجام شده تنها افراد مسلح مورد هدف قرار گرفتند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل قول از شاهزاده مسعود عضو هیئت تحقیقاتی حکومت افغانستان می‌نگارد که نتایج تحقیقات خود درباره کشته شدن غیر نظامیان در کنر روز یکشنبه به رئیس جمهور تقدیم کردند. در این حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نتایج تحقیقات درباره تلفات غیر نظامیان در عملیات اخیر کنر نگران کننده می باشد. شهزاده مسعود میگوید که تحقیقات خود را به اساس معلومات مسئولان شفاخانه ها، مشران و موسفیدان منطقه و مقامات و مسئولان امنیتی محلی تهیه کرده اند و نتایج گزارش را با مقامات ناتو نیز شریک ساختند. مولوی شهزاده شاهد یک تن از وکلای کنر در ولسی جرگه که وی نیز شامل هیئت تحقیقاتی دولت در این واقعه می باشد، هفته گذشته با خبرنگاران چنین گفت: متاسفانه 62 نفر از اهالی دره یلگل در این واقعه شهید شدند که 22 تن از زنان و تا 29 نفر اطفال هستند. موسفیدان نیز شهید شدند. مواشی مردم هلاک و خسارات دیگری نیز وارد شده است. اما شهزاده مسعود می گوید که مقامات ناتو امکان کشته شدن غیر نظامیان را رد نمی کند، اما نه به شماره که هیئت دولت افغانستان ادعا می کند. از سوی دیگر سخنگوی ناتو دیروز گفت که تحقیقات اولی نشان می دهد که 7 یا 9 نفر از غیر نظامیان در عملیات غازی آباد فقط زخمی شدند. او گفت که ما از بابت هر غیر نظامی که قربانی این عملیات شده باشد عمیقا متاسفیم و سعی خواهد شد تا به بازماندگان غرامت پرداخته شود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما، اینکه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوب نمیشیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهبه ایست نیست کن. دیگه وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشند، دیگه ایست گفتار های ما شما ایست هر چی که بگویم بید. دیگه خود دولت احساس کنه، خود این رهبر های ما و کسایی که دنیا از قرار دارد. مردم مظلوم ملتش کده میتونه کلی پیدانست دال خود نفس پشت 4 تا نان میگذر خلاص 4 تا شبش تیر شد دقیقه صبح تیرمیز دقیقه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، این خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروی بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدید و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان مرور خواهیم داشت بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. و حالا در مورد تلاش های صلح، شورای عالی صلح افغانستان میگوید ترکیه آمادگی نشان داده است تا مرکز آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مخالفان این دولت باشد. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که دیروز در مورد سفر هیئت این شورا به ترکیه به خبرنگاران معلومات میداد، گفت تا حال روی برگزاری مذاکرات صلح میان مخالفان دولت افغانستان در ترکیه توافق نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
اگر مخالفین مصالح دولت افغانستان حاضر شوند مذاکرات صلح را در ترکیه با دولت افغانستان انجام بدهند، این مسئله از حمایت شورای عالی صلح برخوردار خواهد بود. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی این شورا میگوید آنان نیز از این تصمیم حمایت خواهند کرد. آقای کشاف که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت نتایج تلاش های آنان است که مقام های حکومت ترکیه حاضر شدند، در صورتی که دولت افغانستان و مخالفین مصالحش موافق باشند، میزبانی مذاکرات صلح را به عهده بگیرند. با گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، تصمیم نهایی در مورد این آمادگی ترکیه ارتباط با مخالفین دولت افغانستان میگیرد. وی همچنان خواست تا ترکیه به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان با برخی از همسایه های این کشور وارد صحبت شود.
اگر ترکیه با ما کمک کنه، با پاکستان خودش ببینه، با ایران ببینه تماس بگیره، با عربستان سعودی روابط بسیار حسنه داره، با اونها ببینن به خاطر میانجیگری و دیگه با ممالک خلیج با این ببینه، ترکیه بسیار نقش فعال و مثبت خود ادا کرده میتونه. یعنی مشخص نشده، فرض کنیم همین طالبان با این موافق شدن که نسبت به ایران، نسبت به فرض کنیم ممالک عربی، نسبت به اینجا همین ترکیه یک ذره استقلال خودم حفظ کرده، حاضر هستیم در ترکیه گپ بزنیم.
آقای کشاف میگوید به شرطی که نیروهای خارجی مسئولیت رهبران مخالفین را تضمین کنند، در آن صورت نیاز نیست گفتگوهای صلح در بیرون از افغانستان برگزار شود. رهبران مخالفین که سرگرم پیکار در برابر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستانند، تا حال در مورد اظهارات روز یکشنبه سخنگوی شورای عالی صلح تبصره نکردند. اما در گذشته این گروه‌ها آغاز مذاکرات را مشروط به خروج فوری نیروهای بین المللی از افغانستان عنوان کردند. شورای عالی صلح که در ترکیب آن حدود 70 تن به شمول برخی از رهبران سابق جهادی، شماره از چهره های رژیم طالبان، بزرگان قوم و استادان پوهنتون شاملاً وظیفه دارد تا راه های آشتی با مخالفین دولت افغانستان را جستجو کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه میزان سال جاری به هنگام معرفی اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده بود که این افراد بتوانند قدم‌های مؤثر را در جهت آشتی با مخالفین بردارند. اما پس از گذشت بیش از 5 ماه از آغاز فعالیت شورای عالی صلح، این شورا چقدر توانسته در کارهایش موفق باشد؟ احمد سعیدی، یک تحلیلگر افغان، در پاسخ میگوید:
تا کنون اینا دستاوردی ندارن. صلح باید با مردم افغانستان شه. اینا در جایی که مذاکره و صلح ضرورت است به اونجا نمیرن، در جاهای دیگر میرن. اینا از جای شروع کردن که اونجا جایش.
در حالی که مقامهای شورای عالی صلح میگویند اقدامات از سوی آنان صورت گرفته تا شرایط برای مذاکرات صلح در افغانستان فراهم شود، اما به گفته این مقامها هنوز کارهای زیادی باقی است که باید انجام شود و به این سبب به وقت و تلاش بیشتر نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همونطور که پیشتر هم گفتیم، قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای بازدید 2 روزه از بریتانیا امروز وارد لندن شود. سیامک روی، یک تن از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که قرار است رئیس جمهور با صدر اعظم بریتانیا، وزرای دفاع و داخله و اعضای پارلمان این کشور ملاقات کرده و نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در موزیم بریتانیا در لندن را هم افتتاح کند. سیامک روی افزود که قرار است رئیس جمهور در ملاقات‌های خود با مقامات بریتانیا مسائل مثل انتقال مسئولیت‌ها از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی را مورد بحث قرار بدهد. سیامک روی افزود که رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، از این کشور بازدید می‌کند. و چنانچه در جریان هستین، عبدالرؤوف ابراهیمی، نماینده مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان، به حیث رئیس دائمی ولسی جرگه افغانستان انتخاب شده است. آقای ابراهیمی به اتفاق آرا از سوی اعضای ولسی جرگه دیروز در رأی‌گیری علنی به عنوان رئیس دائمی ولسی جرگه برگزیده شد و به بنبست که بر سر انتخاب رئیس این جرگه از حدود 1 ماه به این طرف ایجاد شده بود خاتمه داده شد. عبدالرؤوف ابراهیمی از قوم ازبک به اساس یکی از طرح‌های کمیسیونی که برای حل این بنبست ایجاد شده است، از سوی وکلای ازبک در ولسی جرگه به حیث نامزد واحد برای احراز کرسی ولسی جرگه معرفی شد. رئیس جمهور افغانستان هم گزینش آقای ابراهیمی را به این سمت تبریک گفته است. اما برخی از مردم از او تقاضاهایی دارند.
اینجان محمد نسیم یکی از باشندگان شهر مزار شریف در قسمت از اینکه آیشایب عبدالرؤوف رایمی به صفت رئیس پارلمان تعیین گردیده یک فال نیک میگیریم. اضافه تر از یک ما پارلمان ما که نتوانسته بود رئیس خود انتخاب کنه امروز انتخاب کرد، ما بسیار خوش هستیم و از پیش تقاضای از این داریم که امی ملیت پرستی و ملیت گرایی و امی گفارا دور بگذارن از پارلمان، فقط به خاطر منافع ملت و دولت و حکومت خود افغانستان کار کنند.
این جانب حاجی کمال الدین باشنده شهر مزار شریف، رئیس اتحادیه پوست فروشان ولایت بلخ: ما امروز بسیار خوش هستم بعد از یک ماجر و بحث اعضای پارلمان موفق شدن که رئیس پارلمان را تعیین نمودن این مردم، بنابراین ما از رئیس پارلمان و اعضای پارلمان آرزومند هستیم که به مسائل ملی کشور بیاندیشن، مسائل قومی، زبانی و سمتی را یک طرف بگذارن، برای موکلین خود احترام کنن و خدمت برای مردم بکنن. اینمی توقع ما از رئیس صاحب پارلمان اینمی می باشه.
و حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. تشکر از اینکه تا حالا رادیو آزادی را میشنوید. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. هیئت تحقیق حکومت افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولایت کنر 65 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند، اما نیروهای ناتو کشته شدن 10 غیر نظامی را تایید نمی کنند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز به بریتانیا سفر کند. سرانجام پس از جار و جنجال های طولانی ولسی جرگه افغانستان صاحب رئیس شد. بر اساس گزارش ها معترضان مسلح کنترل نزدیکترین شهر به ترابلس پایتخت لیبیا را در دست گرفتند. وزیر خارجه امریکا گفته است که واشنگتن آمده است تا با معترضان ضد رژیم قذافی کمک کند. و رئیس جمهور فرانسه آلن ژاپه صدر اعظم سابق این کشور را به حیث وزیر خارجه اش تعیین کرده است. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت، اما حالا توجه کنید به مرور بر چند مطلب از روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. برخی از روزنامه‌های خارجی مطالب را در مورد افزایش ناامنی‌ها و سخنان رهبر سابق شوروی وقت در مورد افغانستان نشر کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که حملات بهار امسال از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تندرو خیلی شدید خواهند بود. نیروهای آمریکایی و افغان گفتند که شورشیان مسلح از حملات انتحاری کار می‌گیرند که سبب مرگ غیر نظامیان می‌شود و بدین ترتیب در میان مردم وحشت می‌آفرینند. نیویورک تایمز در ادامه این مطلبش می‌نویسد که یکی از اهداف شورشیان مسلح این است که با پخش ترس در میان مردم آنان را وادار سازند که باورمندیشان را به نیروهای امنیتی از دست بدهند و به سوی طالبان روی بیاورند. روزنامه پیش بینی کرده است که شاید شورشیان در مناطق دیگر هم حملاتشان را افزایش بدهند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در تقریبا کمتر از یک ماه گذشته در نتیجه 7 حمله انتحاری 116 غیر نظامی کشته شدند. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در مورد دیگری نوشته است. روزنامه درباره سخنان میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی وقت تبصره کرده است. گورباچوف در آستانه 80 سالگیش در مصاحبه اختصاصی از دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواسته است تا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. گورباچوف به روزنامه ایندیپندنت با توجه به تهاجم در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت با توجه به تهاجم قوای شوروی سابق به افغانستان به بریتانیا مشوره داده است که افغانها خصوصیت‌هایی دارند که باید به آن توجه شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 اف ام 104.5 میشنوین و میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر خواهید شنید که تاجران افغان تولیدات زراعتی کشور را در نمایشگاه تجارتی بین المللی در دبی به نمایش گذاشتند. اما حالا یک سرمایه گذار امریکایی به تازگی در بخش تولید غذا از حاصلات کچالو در بامیان سرمایه گذاری کرده است. بامیان از ولایت است که بیشترین حاصلات کچالو را در افغانستان دارد، اما دهقانان این ولایت همواره شکایت کردند که زمینه صادرات این کچالو به دیگر نقاط افغانستان یا بیرون از این کشور برای آنها مساعد نیست. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
چند تن از سرمایه گذاران امریکایی به بامیان سفر کردند تا در زمینه انکشاف زراعت در این ولایت سرمایه گذاری کنند. بل اوسی، یکی از این سرمایه گذاران، روز شنبه درباره هدف از سفر خود به بامیان گفت:
We are from USA and the state we are from is in the very central middle of the United States and is agricultural area like your area here, but our
ما در امریکا از مرکز امریکا هستم، ایالتی که نا در اونجا زندگی میکنن ایالتی هست که زراعتی مثل ولایت بامیان اینجا و در کل افغانستان که زراعتی هست، و ما به خاطر از اینجا اومدیم که بتونیم تولید کچالو را پروسس کنیم که کچالو سرش ارزش زیادتر شوه و از ما به شکل بهترش در بازار عرضه کنه.
این سرمایه گذاران امریکایی تصمیم گرفتند که کارخانه چپس و تولید دیگر مواد خوراکی از کچالو را در بامیان ایجاد نمایند. به همین جهت این سرمایه گذاران امریکایی از کارگاه کوچک چپس کچالو در این ولایت دیدن کردند. زینب رضایی مسئول این کارگاه کوچک چپس کچالو در بامیان میگوید کارکنان این کارگاه همه آنان زنان هستند.
20 نفر از خانم ها اینجا کار میکنن، از خانم های غریب انتخاب شده، از خانم های بیوه انتخاب شده که اونا برای زنا یک آیدیا شه و اینطور شوه که هم اقتصاد شه و هم بتونه کار کنه.
بل اوسی، سرمایه گذار امریکایی، تاکید کرد ما میخواهیم در کار چپس و تولید دیگر مواد خوراکی از کچالو در کارخانه ای که در بامیان ایجاد میکنیم زنان نیز اشتراک داشته باشند.
In most all food industries in the United States or here, women are very, very good and efficient in food production. And
یقیناً که برنامه ما کسای خانم را کمک میکنه. یکی در خود آمریکا هم کسایی که در کارخانه پروسس کچالو یا تولید کچالو کنن اینجا کار میکنن، 50% دقیقاً زنها هستن. در اینجا هم شما میتونین که دمی کارخانه قرار است در اینجا اجرا شه، در این هم مردا بتونن در زمین کار کنن و زنها بتونن که داخل کارخانه اینجا مشغول به کار باشن.
این سرمایه گذاران امریکایی در سفر خود به بامیان با تعدادی از تاجران و کچالو کاران این ولایت نیز دیدن کردند. حاصلات عمده بامیان کچالو است. زمین و آب و هوای این ولایت برای کشت کچالو مناسب است. قرار است بامیان به مرکز تولید تخم کچالو در افغانستان تبدیل شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند که معترضان مسلح دیروز یکشنبه شهر زاویه در لیبیا را که در 50 کیلومتری غرب پایتخت ترابلس موقعیت دارد تصرف کردند. در حالی که نارامی های جاری دولت لیبیا را متزلزل ساخته است، گزارش ها خبر دادند که نیروهای ضد دولتی شعار می دادند که قذافی خارج شو و این است انقلاب ما. در این حال وزیر خارجه امریکا دیروز یکشنبه گفت که واشنگتن آماده هر نوع کمک و همکاری با قیام کنندگان علیه رژیم معمر قذافی در لیبیا می باشد. هیلری کلینتون این اظهارات را هنگام مسافرت به سوی نیویورک برای شرکت در مجمع کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که امروز دوشنبه به سویه وزیران دایر می شود. هیلری کلینتون در حاشیه این گردهمایی بحران جاری در لیبیا را در گفتگوهای دو جانبه با همتایان خود مورد بحث قرار می دهد. رسانه های دولتی مصر گزارش دادند که عمر موسا سرمنشی سابق اتحادیه عرب دیروز یکشنبه نیتش را برای کاندید شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری در مصر اعلان کرد. طبق گزارش وبسایت دولتی، عمر موسا با یک اجتماع خبری در قاهره گفت که کاندیداتوری او در زمان مناسب رسما اعلان خواهد شد. محمد غنوشی صدر اعظم تونس در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز مجدد چند روز اخیر در این کشور استعفایش را اعلان کرد. بعد از اینکه زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در نتیجه قیام مردمی که یک ماه طول کشید در ماه جنوری قدرت را رها کرد، محمد غنوشی رهبری حکومت انتقالی را به عهده داشت. اکثریت تظاهرکنندگان بر غنوشی خشمگین بودند و یکی از متحدان سابق دار رئیس جمهور زین العابدین بن علی بود. گزارش‌ها می‌رسانند که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از حکومت خواهان آن شده تا دو نفر از رهبران سرشناس مخالفان سیاسی را که از هنگام دعوت به تظاهرات 14 فوریه در خانه‌هایشان زیر نظارت هستند آزاد سازد. تظاهرات 14 فوریه که به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد، از هنگامی که دولت تظاهرات تابستان پارسال مخالفان به دنبال انتخابات ریاست جمهوری را به شدت سرکوب کرد، بزرگترین راهپیمایی مخالفان در ایران بود. و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز یکشنبه صدر اعظم سابق آلان ژاپه را به حیث وزیر خارجه جدید این کشور تعیین کرد. این تقرری بعد از آن صورت می‌گیرد که میشل آلوماری وزیر خارجه فرانسه که با داشتن روابط با رژیم سابق تونس سر زبان ها بود استعفا کرد. رئیس جمهور نیکولاس سرکوزی در سخنرانی مختصر تلویزیونیش با مردم اعلان کرد که گرارد لانگوت که رهبری حزب برسر اقتدار را در مجلس سنای فرانسه به عهده دارد، جانشین آلان ژاپه در وزارت دفاع کشور می باشد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. و حالا می پردازیم به موضوع دیگر مربوط به افغانستان که تاجران افغان تولیدات زراعتی کشور را در نمایشگاه جهانی تجارتی دبی که دیروز افتتاح شد عرضه داشتند. حالا سلطان محمد سرور مصاحبه دارد با فضل من الله ممتاز، مستشار فرهنگی و مطبوعاتی سفارت افغانستان در امارات عربی متحده عربی، در این باره که با هم بشنویم.
ممتاز صاحب، ما گزارش داریم که تاجرای افغانستان دمو نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی که در دبی سالانه دایر میشه اشتراک کردن و اشتراک میکنن. در نمایشگاه کنونی که دایر شده به چه تعداد تاجران افغان اشتراک دارن و چی تولیدات خود به نمایش گذاشتن؟
اصلا در اینجا تون سالانه نمایشگاهی در مرکز تجارتی دبی برگزار میگرده که سال قبلا تاجرای افغانی با تشویق و تحت سرپرستی جلالتما وزیر صاحب زراعت در اینجا اشتراک کردند که البته طبعا تاجرای اینجا مشخص نیست، چون جایی و مکانی که برای افغانستان یا جاهای دیگه کشورهای دیگه مشخص گردیده جای کوچک بوده. صرف به خاطر نمایشگاه یک تعداد از تاجرای ملی افغانستان در اینجا اشتراک کردن که از جمله بیشتر میوه‌های خشک افغانستان است. البته سال گذشته قسمی که ما دیدیم انشاءالله امسال همچنان امیدوار هستیم که مورد جلب توجه بینندگان صورت بگیره. خیلی زیاد جالب و خیلی زیاد خوب بوده و یک نمایشگاه موفق بوده و همچنان امسال چون با تجربه بیشتر انشاءالله توقع داریم که انشاءالله مورد جلب توجه بیشتر قرار گیره.
ممتاز صاحب، مهم کما که در تفصیلات و در جزئیات میتونین بگوین که کدام اقلام و کدام اجناس افغانستان کدام میوهش مثلا بسیار مورد توجه است؟
با وصف این که طبعا تمامی میوه های افغانی امتیازات خاصی برخوردار است برای مشتریان به خاطر از اینکه طبیعی بوده و بیشتر در اینجا بادام، پسته، چارمغز، کشمش، همچنان سیب، انار، اینا به نمایش گذاشته شده.
ما گزارش داریم میگن که امی اقلام و امی تولیدات افغانستان که به دبی میایه چون پکیج یا بسته‌بندیش به سویه معیارهای جهانی نیست، ایمی از افغانستان باز در دبی دوباره پکیج میشه و به کشورهای اروپایی و امریکایی صادر میشه. این درست است؟
باید گفت که چون ما متوجه این موضوع بودیم، چون سابق در این قسمت ما یک گزارش های در مرکز ارسال نمودم که حتی میوه های افغانی در کشورهای همسایه افغانستان انتقال میافت، سابقا باز از اونجا پکیج میشد و به نام کشورهای همسایه افغانستان در بازارهای جهانی بخصوص در دبی عرضه میشد. سابق همچون چیزهای وجود داشت ولی حالا الحمدلله ما جلوگیری از این کردیم و تاجرای ملی ما الحمدلله با خلوصی و اخلاص خاصی که به کشور خود داشتن فی الحال پکیج میشه در افغانستان و یا در دبی پکیج میشه به نام افغانستان.
مصاحبه تلفنی بود با فضل من الله ممتاز، مستشار فرهنگی و مطبوعاتی سفارت افغانستان در امارات متحده عرب. این مجموعه خبری در امیجه به پایان میرسه. یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهی چنید، در ساعت 11 برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند، و همچنان در ساعت 1 تا 2 برنامه سرود و سخن را خواهی چنید. و حالا نوریاس نوری در استودیو، سلام و خوش آمدید.